سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع گفتگوی ما در این جلسات پیرامون مفاهیمی است که در تاریخ اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردارن، به ویژه این که در زمان ما هم کارایی دارن. ما هنوز در میان مفاهیم صدر اسلام و آغاز جریان نبوت پیامبر گرامی اسلام هستیم و این جلسه هم یکی از اون مفاهیم کلیدی که اون زمان نقش ایفا کرده این مفهوم رو عرض بکنم و بعد یک روایتی رو خدمت شما تقدیم کنم. بنده تصور میکنم آیات کریمه قرآن در درگیری با دشمنان دین بیشتر دغدغه‌شون اینه که کسانی که دین انحرافی دارن اونا رو بزنن. ما مفهومی به نام بی‌دینی کمتر پیدا می‌کنیم، شاید اصلا پیدا هم نکنیم. بحث سر دین‌های غلطه، دعوا سر دین‌هایی است که نابجا هستن و برای مردم جا افتاده. خداوند متعال با اینها بیشتر دشمنی دارن، علیه اینها بیشتر صحبت میکنن تا علیه بیدینی. این پدیده‌ای که در زمان ما یک کمی مطرح شده که بعضی ها لایق هستن یا سکولار هستن، به هیچ دینی معتقد نیستن، این پدیده یک پدیده مقطعی و گذرا و در تاریخ حیات بشر تقریبا میشه گفت بی تأثیر و یک موج کوتاهه. نوع انبیاء الهی همه با انواع دینهایی که مقابلشون شکل میگرفت مواجه بودن، چون اساسا دین بیشتر، دین غلط بیشتر انسانها رو منحرف میکنه، در انحراف نگه می‌داره و تثبیت می‌کنه تا بیدینی. بیدینی انقدر حرف بی خودیه، انقدر غیر قابل دفاعه، خودش مزمحل میشه، نمیتونه قدرت و قوت پیدا کنه یا قدرت آفرین باشه. لذا مسئله عمده ای نیست. اون چیزی که مسئله عمده است اینه که یه دینی بیاد مردم رو تسخیر کنه، به قول خودش مثلا هدایت بکنه مردم رو به سوی ضلالت، بشه دین براشون. ببینید درباره آخرالزمان و فرجام دین پیامبر گرامی اسلام، این مضمون 3 بار در قرآن کریم تکرار شده. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. او کسی است که پیامبری رو فرستاد که دین حق داره تا این دین حق رو بر همه ادیان، بر همه دینها چیکار کنه؟ چیره کنه. این در سوره توبه. در سوره فتح هم عین این عبارت آمده. در سوره صف هم بله دقیقاً عین این عبارت تکرار شده. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. ماجرا چیرگی و پیروزی بر ادیان دیگه است. در زمان پیامبر گرامی اسلام وقتی پیامبر با مشرکین درگیر بودن، مشرکین در جنگ می اومدن از بت‌های خودشون شعار می ساختن، پیامبر گرامی اسلام شعارهای مقابل شعارهای اونا می دادن. یعنی اونا بیدین نبودن بیان علیه دین قیام بکنن. اونا می گفتن ما دین داریم، دین شما رو نمی پسندیم و شما دارید دین ما رو اصلا خراب می کنی. باید بلنشیم بریم و همدیگه می گفتن بلنشید بریم از دینمون دفاع بکنیم. که خب رجزها خیلی اونها در مورد هبل مثلا، در مورد لات و عزا و اینها شعار می ساختن و بعد پیامبر گرامی اسلام شعارهای مقابل برای اونها طراحی می کردن و این شعارها و رجزها در جنگهای صدر اسلام گویای اینه که دو تا دین دارن با هم مقابله می کنن. قبلا هم ما با هم بحث کردیم مکه یا مشرکین مکه که ازشون ما صحبت می کنیم اینجور نبوده که دین و مذهب نداشته باشن. طواف بوده همیشه دور خانه کعبه، سعی صفا و مروه بوده، قربانی کردن بوده، نماز تحریف شده بوده و اینجوری نبوده که اونها اصلا به مقدسات معتقد نباشن. پس اون کسی ابرهه آمده بود حمله کنه به مکه، برای چی میخواست مکه رو خراب کنه؟ مکه مگه جای تفریحی بود که میخواست خرابش بکنه؟ جای مقدسی بود. و منتها این مسئله هست که اونها دین درستی نداشتن. نه تنها در بد و امر پیامبر گرامی اسلام مواجهشون با دینهای انحرافی بود، بلکه بعد از این که پیامبر گرامی اسلام کارشون شکل گرفت و قدرت پیدا کردن، جالبه از زمان خود رسول خدا ارتداد و دینسازی و ادعای پیغمبر آغاز شد. انگار پیامبر گرامی اسلام اون کسانی رو که هوس دینسازی داشتن هوسشون رو تحریک کردن. دیدن بابا یک کسی بلند شده ادعای پیغمبری کرده، چه قدرتی به هم زده، چه شکوهی، چه اجتماعی درست کرده. بلند شدن گفتن خب ما هم پیغمبر. که اینا بعضیشون در زمان خود پیامبر گرامی اسلام ادعای پیغمبری کردن. حالا درباره این کسانی که ادعای پیغمبری کردن حرفای متعددی هست که همشون رو هم مسلمان ها باشون جنگیدند و تارومارشون کردن. ولی این جالبه، دینداری رواج بیشتر پیدا کرده بود، تازه عوض کردن دین بسازن. مثل الان که در زمانی ما معنویتی که موجب انقلاب اسلامی شد خیلی ها رو به هوس انداخته معنویت هایی درست بکنن که بتونه همینجوری قدرت آفرین باشه. معمولا هم تحلیل کننده های تاریخ میگن ادعای پیغمبری کردن از سر مخالفت با دین اسلام نبوده، از سر هوسی بوده که در دلها افتاده بود تا بتونن از این راه قدرتی به هم بزنن، چون دیده بودن که اسلام چه قدرتی به هم زده. شما الان اوضاع منطقه رو که نگاه میکنید دقیقا همین شرایط رو میبینید. انقلاب اسلامی مبتنی بر تعلیمات دینی قدرت بسیار بالایی رو شکل داد. در مقابل اونا هم مدن چکار میکنن؟ میگن خب با اوکه یجور با ایلا یجور شروع تو بتونی از اسلام قدرت درست بکنیم، ما نتونیم از یک اسلام انحرافی قدرت درست بکنیم. الحمدلله انواع اسلام ها هم که هست. وقت میبینید که جریان اسلام آمریکایی در منطقه شهادت طلبانه، مجاهدانه، با سخنان به ظاهر بسیار به حق، با تقیدات دینی خاص که نماز خوندنشون هم گاهی از اوقات بهتر از ماست، میاد چیکار میکنه؟ یه قدرتی رو سعی میکنه شکل بده مقابل قدرت مقاومت بیسته، مقابل قدرت اسلام ناب بیسته. شبیه اتفاقی که زمان پیامبر گرامی اسلام افتاد. در واقع دین باطل مقابل دین حق میسته. و این کلمه دین حق هم میدونید اصطلاح قرآنه که در آیات کریمه قرآن خداوند متعال میفرماید که اینا لا یدینون دین الحقی، همچین عبارتی در قرآن کریم هست که اینا دین حق رو دینداری نمی کنن، دین باطل رو دارن دینداری می کنن. یکی از دلایلی که اساساً مخالفت ها شدید می شد با پیامبر گرامی اسلام هم همین بود، می دیدن ایشون دین داره ولی چون دینشون حقه قدرت عجیبی داره ایجاد می کنه. ببینید دین زورش نمی رسه زیاد قدرت ایجاد کنه مگر اینکه حق باشه. دین ما اسلام ناب چرا تونست بزرگترین انقلاب رو سازماندهی کنه؟ چرا برخی از ادیان یا مذاهب دیگه نتونستن چنین کار بزرگی انجام بدن؟ چرا در طول تاریخ اگر قدرتی به هم زدن دینها و مذاهب مختلف، قدرت به این جامعیت، به این شکوه و اقتدار و پایداری نبوده؟ برای اینکه وقتی دین جامع و اصیل و ناب و درست قدرت تولید بکنه، درست قدرت تولید میکنه، بلد هم هست از قدرت خودش محافظت بکنه، خصوصا اگر یه سری شرایط مهیا باشه که در ارتباط با انقلاب اسلامی این شرایط مهیا بوده. خب ما میبینیم که این اسلامی که داره قدرت ایجاد میکنه، منطق اجتماعیش با منطق فردیش با هم جور در میاد، منطق عبادیش با منطق اخلاقیش با هم جور در میاد، منطق اقتصادیش با منطق معنویش با هم جور در میاد، منطق سیاسیش با منطق عرفانیش با هم جور در میاد. یک مجموعه منسجم داره ارائه میده، هم شما رو شهادت طلب میکنه، هم جامعه رو خوب هدایت میکنه، هم افراد رو خوب تربیت میکنه. درسته ما نتونستیم اونجوری که باید و شاید اسلامی رفتار بکنیم، ولی همه ما میدونیم اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. وقتی یک دین بیاد قدرت تولید بکنه، اگر این دین دین خالص و ناب و صحیح و سالم باشه، قدرتی که تولید میکنه فوق‌العاده است. پیامبران دروغین قدرت درست میکردن برای خودشون، هوس میکردن با پیغمبری قدرت تولید کنن، ولی هیچ وقت نمیتونستن اونجوری که باید و شاید قدرت درست بکنن، قدرت پایدار درست بکنن. یا دیگر ادیانی که مقابل دین اسلام می ایستادن، اون بت پرستی ها بالاخره درشون پرستش وجود داشت، وقتی می اومدن مقاومت بکنن جواب نمیداد مقاومتشون. اونها هم می اومدن می گفتن ما خودمون رو می خواهیم فدای هبل بکنیم، ولی خب نمی چسبید، لایتچسبک بود، از منطق قوی برخوردار نبود. عقلانیت و عشق رو در جای خودش هر دو رو به زیبایی ارضا نمی کرد. ولی دین حق وقتی قدرت ایجاد بکنه، قدرت قوی ایجاد میکنه. به این دلیل که قدرت قوی ایجاد میکنه، دیگران طمع میکنن با دین سازی تولید قدرت بکنن. و به این دلیل که دین قوی، دین سالم و ناب و خوب قدرت قوی ایجاد میکنه، باهاش مقابله سخت هم میشه. یه دفعه اصلا هراس میندازه تو دل دیگران، میگن آقا بریم بجنگیم بکشیم، حتی در این راه کشته بشیم. خب چه خبره؟ حالا یه دینی داری، یه دین دیگه هم اومده، تحویل بگیر، فوقش بی تفاوت باش، میخواد بکشی چرا؟ از قدرتی که دین تولید میکنه میترسن. شما نمیتونید امروز جلوی ترس استکبار رو از قدرت اسلام بگیرید. هرچی نازش کنی، هرچی لبخند بزنی، هرچی مهربانانه رفتار بکنی، هرچی کوتاه بیای، نمیتونید جلوی وحشت استکبار رو از قدرت اسلام بگیری. و اون به دلیل همین وحشتش با تو میجنگه و دشمنی میکنه، به تو خیانت میکنه و با تو کنار نمیاد، با تو احساس آرامش نمیکنه. اگه تو قدرت نداشتی بهت لبخند میزد، حتی تبلیغت هم میکرد، میومد میگفت بله اینا هم برای خودشون یه جامعه درست کردن جالبه، نماز خیلی میخونن، آره به همین سادگی. کجای عالم با اصحاب ادیان دیگه مخالفت میکنن؟ میلیون ها نفر در یک رودخانه جمع میشن توی هندوستان برای مراسم عبادی. خب این یک قدرت اجتماعیه، یک قدرت فرهنگی، ولی هیچ کی بمب نمیذاره اونا رو منفجر بکنه. اما اینجا میرن برای زیارت ابا عبدالله الحسین، بمب میذارن اینا رو منفجر کنن. اصلا میخوان برن یا اصلا اسم ابا عبدالله الحسین رو میبرن میخوان بمب بذارن منفجرشون کنن. چون این دین، دین نابه، قدرتی که تولید میکنه فوق العاده است. اگر بتونن بدیلش و نظیرش و قلابیش رو درست بکنن این کارو میکنن. بتونن یا نتونن، به هر حال دشمنیشون با این دین خیلی بالاست، چون این خیلی داره قدرت پیدا میکنه. ولی این دین اگر خیلی بیشتر از خیلی قدرت پیدا بکنه، همه اونا تسلیم میشن. تنها راهش اینه. تنها راه این که دشمنان اسلام تسلیم بشن، همون اتفاقی که تو فتح مکه افتاد دیگه، ابو سفیان، دیگران، همه، خالد بن ولید تسلیم شدن، مسلمون شدن. آقا ما حرفی نداریم، تونستن واقعیت دین رو ببینن. تنها راهی که جریان استکبار امروز کوتاه بیاد اینه. یعنی شما نیازی نداره بهشون بگید آقا ما خیلی آدمایی هستیم اهل انسانیت. اونا میدونن اینو، ما آدمایی هستیم خیلی اهل انصاف و عدالتیم، حتی نسبت به دشمنانمون. اونا میدونن اینو. آقا ما خطر نداریم برای جامعه جهانی، برای همسایه هامون، ما به کسی ظلم نمی کنیم. اونا اینو میدونن. آقا ما دنبال سعادت هستیم، بیاد گفتگو کنیم. اونا میدونن، همه اینا رو میدونن از شما. و چرا شما بعد از این که بهشون میگید آقا بیایید با هم گفتگو کنیم، میگن شما محور شرارتی در عالم؟ لبخند آور نیست؟ ما دشمنان خودمون نشناختیم؟ شما میگید آقا بیا گفتگو کنیم، اون میگه تو محور شرارتی در عالم. ای بابا ما چه شرارتی، ما به تو میگیم که به گفتگو کنیم، به بین تمدن‌ها گفتگو را بندازیم. چه شرارتی، ما یه حرف این خوشگلی. اون داره اون از قدرت تو میترسه، از ظلم تو نمیترسه. او به عدالت تو اطمینان داره، به رحمت و رحمانیتی که در دین تو هست اطمینان داره. نمیخواد اینا رو بروز بدی. اون خبر داره از این. او با قدرتی که تو پیدا میکنی مشکل داره و وحشت میکنه از این قدرت، میخواد این قدرت رو در هم بشکنه. تو قدرتمند نباش، قدرت تولید نکنه دینت، کسی با شما مشکل نداره. آقا یه دونه کشور در جهان از صحنه گیتی هست، ما اصلا در نظرش نمیگیم. نفتش مال خودش، نمیدونم تولیدات صنعتیش هم مال خودش، کشاورزیش هم مال خودش، خاصیت معامله هم با هم میکنیم، تجارت و بازرگانی. ولی مسئله این نیست. این دین قدرت جهانی تولید میکنه، قدرت بی‌نظیر جهانی تولید میکنه. اینو هر آدم نادانی تو عالم میتونه به سهولت بفهمه. و این قدرتی که داره این دین تولید میکنه، دیگران رو به وحشت میندازه. شما از خودتون سوال نکردید که دشمنان پیامبر گرامی اسلام چرا کارشون به اینجا کشید که بیان به قتل بخوام برسونن پیغمبر اکرم رو؟ بله فردی بخوایم حساب کنیم حسادته، ولی این نکته رو به اون بحث‌های قبلی اضافه کنید. آقا مگه کسی نسبت به کسی حسادت پیدا میکنه میره میکشدش؟ نه، میشینه علیهش بدگویی میکنه، زمین بخوره خوشحال میشه، فوقش تمسخر میکنه تو همون حد استهزاء که صحبت کردیم. نمیکشدش. میگفتن آقا یا ابو طالب بده ما اینو بکشیم، ما پول خونشو میدیم، ده برابر میدیم. آقا چی شده یه دفعه خوشت نیومده؟ خب کاری نداره با تو. حتی اون زمان دعوتشون رو هم زیاد آشکار نکرده بودن، علنی نکرده بودن، ولی دیگران حس میکردن دیگه که آقا این داره به یه جایی میرسه، اینو دیگه نمیشه جلوشو گرفت. دشمنان اسلام الان همینطورن، میدونن این نمیشه جلوشو گرفت، هر ترفندی میزنن که این قدرت رو کاهش بدن، از تحریف گرفته، از بدل زدن گرفته، از دین و معنویت قلابی درست کردن گرفته تا هر صورت دیگری، جلوشو نمیتونن بگیرن، میدونن خودشون این معنا رو، لذا هم وحشت میکنن هم یک دشمنی قوی پیدا میکنن. حالا من از شما میپرسم چی کار کنیم دشمن نداشته باشیم؟ چی کار کنیم؟ مثلا بیام از دینمون بیام بیرون دیگه، لابد همین این کارو بکنیم دیگه. آقا ما این دینو نداریم، خدا حافظ شما، ولمون کنید تو خدا. اون وقت دیگه والا به خدا اینجوری با ما دشمنی نخواهد شد. بله ما رو به بردگی خواهند کشید و در راه بردگی خودشون ما رو نفله خواهند کرد، به ما ظلم خواهند کرد، ولی دیگه دشمنی با ما نخواهند کرد. الان از باب دشمنی دارن به ما ظلم میکنن، اون موقع دیگه حالا قدرت ها اربابن ظلم میکنن به رعایای خودشون. اون دیگه لذا توی ایران اسلامی ما هر کی یه پالسی ارسال بکنه، یه پیامی ارسال بکنه که من زیاد دین ندارم، آه دشمن خوشحال میشه، میگه راست میگی، آه با تو چقدر بچه خوبی هستی، یه کمی پا بده تو بیدینی، چی بگیم، یه امواجی بفرسته، میگم باریکالله ما دیگه از تو ترس نداریم. چرا از این ترس نداریم؟ این فضای سیاسی جامعه ماست. یه وقت مواجه شدید با دشمنان، برای اینکه با شما زیاد دشمنی نکنن، بگو من از اون حزب اللهیاش نیستم، ما گاهی عرقم میخوریم، میگن خب آقا رو گفتی راحت شدیم، بابا خیالم راحت شد. خب نه آقا من اون حزب اللهیاش هستم، چه میترسی؟ من که کسی رو نمیکشم که. میگه ببین تو خیلی قدرتمند میشی، از اصل اینکه داری قدرتمند میشی من میخوام بکشمت، من ازت میترسم، من با دشمنی میکنم. چند تا حرف زدیم، من دیگه باید کلام خودم رو کوتاه کنم. این ایام میدونید اول ماه صفر کمتر از دهه محرم نیست، ایام ورود اسرا به شام، امروز ورود اسرا به مجلس یزید ملعون، آخر الزمان هم که میبینید داره سر همین موضوعات در همون سرزمین رقم میخوره. ساده نیست مسئله، نتیجه ظلمی که در کربلا کردن تازه دارن بهره برداری میکنن. اصلا امام حسین رو کشتن برای این لحظه شام. مجالس روزه اول ماه سفرتون حتما رونق داشته باشه. دین ناب قدرت بسیار اصیل و با عظمتی درست میکنه، همین قدرت دو تا اتفاق رو موجب میشه، یک دینسازی جعلی برای اینکه به همچین قدرتهایی برسن، اتفاقی که در زمان پیامبر گرامی اسلام افتاد، بدون اونا با دین میومدن با دین پیغمبر میجنگیدن، حتماً هم دین درست میکردن، میگفتن چرا فقط تو پیغمبر باشی ما هم پیغمبر. بعد جالب اینه که اکثر اونها پیغمبری پیغمبر خدا رو انکار هم نمی کردن، میگفتن ایشون هم پیغمبره ما هم پیغمبریم، چون نمیتونستن پیغمبری پیغمبر خدا رو انکار بکنن. خب طمع داشتن که با همین دینسازی به یه قدرتی برسن. من دیگه در مورد بعد از پیامبر گرامی اسلام دیگه زیاد صحبت نمی کنم. در زمان ما چی؟ همین اتفاق طابق نل به نل افتاده، هم دینسازی میکنن که با دینسازی قدرت پیدا کنن، و هم چی کار میکنن؟ دشمنی میکنن با این دینی که داره اینقدر قدرت آفرینی میکنه، اصلا دیگه راه نفوذ نداره، نمیشه به رقابت گذاشت. دوستان من به شما بگم اگر ما مثلا یه قدرتی بودیم، یه استعدادی بودیم قابل رقابت، مثل شوروی سابق که با آمریکا اینا با هم قابل رقابت بودن، یه توازن ایجاد کرده بودن و با هم رقابت میکردن، مثل قدرت های اروپایی که با هم رقابت میکنن، بالاخره رقابت هم بینشون هست. اینها زیاد موجب دشمنی نمیشه. بله مخالفت با هم دارن، زیرا به هم دیگر رو میزنن، پاش بیفته علیه هم میزنن، ولی این دشمنی بی نظیری که نسبت به انقلاب اسلامی الان دارن کشورها و قدرتها روا میدارن، اینا میدونین برای چیه؟ برای اینکه میبینن قدرت ما رقابت پذیر نیست. ما این قدرتمون همینجوری ادامه پیدا بکنه اصلا اونا امکان رقابت با ما رو ندارن. دو تا سرمایه دار نیستن که دارن حالا تجارت میکنن، کاسبی میکنن، با هم رقابت میکنن، این دفعه این میبره، این دفعه اون میبره. اونا دیگه باید بساطشون جمع کنن برن. این داره قدرت مطلقه عالم میشه. این چیزیست که دارن میبینن اونا. جالبه اونا میبینن ماها نمیبینیم. هم به این دلیل با ما دشمنی میکنن و ما هم متاسفانه نمیتونیم از دشمنیشون بکاییم. آقا نترس من ظلم نمیکنم. میگه میدونم. تو باید یه چیزی بگی، بگی نترس من قدرت پیدا نمیکنم. کنم نمیتونی بگی خب من چی کار کنم؟ طبیعتا ما قدرت پیدا میکنیم، چاره نیست. اونم باید دشمنی میکنه. لذا تو باید انقدر قوی تر بشی که دیگه نتونه دشمنی بکنه، تسلیم بشه. اونها هم دشمنی میکنن هم دینسازی میکنن. یه روایت براتون بخونم. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه این روایت رو از قول امیرالمومنین علیه السلام میارن، از قول پیامبر گرامی اسلام. می‌فرماید سیخرج فی آخر الزمان قوم، در آخر الزمان یه قومی خروج میکنن، احداث الاسنان، جوونن، سفهاء الاحلام، نادانن. البته حالا یکم غلیظ‌تر از کلمه نادان. یقولون من قول خیر البریه، بهترین حرفا رو میزنن. وقتی حرفاشون رو بشنوید، وقتی رئیس طالبان حرف میزد، بعضی از روز مثلا هفته نامه های حزب اللهی حرفاشو چاپ میکردن، خیلی شبیه حرفای از امام بود. همین الان برخی از حرفای معنویشون فوق العاده جلوه. یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم، قرآن میخونن ولی قرآن از حنجره هاشون تجاوز نمیکنه، یعنی به اعماق روحشون نمیره. یا در یک روایت دیگری غیر از قرائت قرآن میفرماید صلاتهم اکثر من صلاتکم. در یک روایت دیگری که نقل شده میفرماید نماز اون قومی در آخر زمان همین ویژگی ها رو داره، بلکه نمازشون بهتر از نماز شماست، بیشتر از نماز شماست. و قرائتهم اکثر من قرائتکم، قرائت قرآنشون بیشتر از شماست. ایمانشون تجاوز نمی کنه از گلوشون، یعنی به قلبشون وارد نمیشه. بعد می فرماید در هر دو روایات، بقیه روایت با هم دیگه شبیه هستن، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، از دین خارج میشن مثل خروج تیر از چله کمان. پیامبر گرامی اسلام این کلمه رو درباره یه قوم دیگه هم در صدر اسلام بیان فرمودن که اونا به خوارج بودن، که وقتی اون آقا اومد تذکر داد به پیامبر گرامی اسلام تو عدالت را عرض نمی کنی، حضرت فرمودن تو رئیس خوارج میشی. بعدن حتی مضمونش رو دارم عرض میکنم. بعد فرمودن ایشون با هم کیشای خودشون یه کسانی میشن که از چله کمان تیر چیری در میره، اینجوری از دین خارج میشن یه دفعه. خیلی عجیبه این سرنوشت تاریخه و عجیبه. حالا این پدیده اتکا داره به دین، منتها دین انحرافی. خیلی مواجهه با اینها سخت‌تر از دوران دفاع مقدس. سخت‌تر نه یعنی سخت‌تر از نظر مادی کلمه، نه، از جهات روحی. دیگه بحث خاک نیست، تو رو داره سر دینت میکشه، بعد با دینم اومده جلوت. سربازان صدام با دین نمی اومدن جلو، عرق وطن پرستی زیاد جون نداره، بعد خاکت هم میخواستن بگیرن. دعوا سر شهر بود و زمین. ولی این قصه خیلی متفاوته. من دفاع مقدس رو دیدم، هر موقع این مسائل رو با از نزدیک مرور میکنم میبینم کاملا متفاوته. و حتی که خاطرات دوران دفاع مقدس بخشیش اینجا رنگ میبازن. واقعا ما وارد دوران تازه‌ای شدیم. خودتون رو برای این دوران آماده بکنید. ولی فدای ابوعبدالله الحسین علیه السلام بشم که تابلو تمام عیار، تمام نمای حقایق کربلا چیزی رو فروگذار نکرده از همه نمونه هایی که باید در خودش داشته باشه. در باره عاشورا ما چی میخونیم؟ کلون یا تقربون الالله به دمه، همه تقرب به خدا میجستن با خون ابا عبدالله الحسین. حسین رو میکشتن که به بهشت برن. یعنی چی؟ یه قطعه ای رو من برای شما نمیشه همش رو گفت. واقعا وقتی اوسرا رو آوردن تو مجلس یزید ملعون، سکینه دردانه آستینش رو جلوی صورت نازنین خودش گرفته بود. یزید ملعون پرسید این کیه دستش رو جلوی صورتش گرفته؟ گفتن این دختر ابا عبدالله الحسین. اصلا حرف زدن یزید با بچه های حسین چقدر دردناکه. برگشت گفت دختر تو چرا دستتو جلو صورتت گرفتی؟ دستتو بنداز ببینم. سکینه دردانه شروع کرد گریه کردن. اون ملعون گفت چرا گریه میکنی؟ گفت چرا گریه نکنم وقتی که روبنده این مقابل نامحرما نداره. حرف ها شد، جسارت ها شد. همین که بعضی ها خواستن بچه های حسین رو به کنیزی بگیرن، ناله زینب کبرا بلند شد. آغاز ماه صفر، ماه خیلی سنگینیه. وقت زینب کبرا سلام الله علیها داد زد ما رو نمیتونی به کنیزی بدی نامرد، مگر اینکه از دین اسلام خارج بشی. اون نامرد برگشت گفت تو و پدرت از دین اسلام خارج شدی. خدا لعنت کنه کسانی رو که اهل بیت و آزار و اذیت کردن. آقای بهجت این روزه ها رو میخوند، بعد میفرمود که آقای کسی میتونه چنین صحنه هایی رو تحمل کنه؟ والا به خدا کربلا قابل تحمل تر بود. بالاخره جنگ دیگه، تو جنگ که حلوا خیرات نمی کنن، یکی اون میزنه یکی تو میزنی، تو تعداد کمتر قریب میمونی، هرچی هم عزیز باشی بالاخره مصیبت سنگینه، ولی مردانه جنگیدی. اگرچه زینب کبرا مردانه دفاع کرد، قهرمانانه، یعنی نداره مثل مرد عمل بکنه، قهرمانانه دفاع کرد از اهل بیت، ولی این مظلومیت خیلی مظلومیت هولناکیه. امام حسن مجتبی علیه السلام یکی از دلایلی که صلح رو پذیرفت این بود. آدمای معاویه می‌خواستن نامردی کنن تو لشکر امام حسن مجتبی، امام حسن رو کتبسته ببرن تحویل معاویه بدن تو شام. همین صحنه می‌خواست پیش بیاد. امام حسن صلح رو پذیرفت اما اجازه نداد که این نمیدونم چی اسمش رو بگذارم مصیبت بزرگ وارد بشه. میخوام بگم امام حسن فدات بشم، بیا ببین خواهرت بین دشمنات تو شام با تنابی که به گردنش انداختند و میکشیدن چه میکنه. امروز بود که در یک تشت طلایی سر مطهر ابا عبدالله الحسین رو وارد مجلس کرده و اون ملعون در حالی که داشت شراب میخورد علا لعنت الله القوم.
بیان
معنوی
نقطه
78.